گل می شفافد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. بهترین و پررمز و رازترین و طلایی ترین دقایق شبانه روز همین لحظه هاست. سحر به سحر خدا چشم به راه ما بنده هاست. خدا منتظره تا با چشم و دل بیدار سراغش بریم، منتظره تا صداش بزنیم و ما رو اجابت کنه. سحر شیشه عطریه که فقط همین وقتها گشوده میشه. این شیشه عطر میتونه همه لحظه های ما رو تا پایان شب خوشبو کنه. شیشه عطر سحر سوغات گلستان یاد خداست. شمیمش هم ما رو از خود بی خود میکنه و هم به خود میاره. با عطر این شیشه میشه مست و هوشیار پای سجاده نشست و غرق گفتگو شد با حضرت یار. از آسمون بشارت باران رسیده و وقت راز و نیازه.
بازا دل برا که دلم
جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم.
بیچاره دل، بیچاره دل که غارت عشقش به باد داد.
جا بودم ای عشق، چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخندی یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
ای سایه سب کن که برای بکام دل سب کن برایت به کام دل، آن آرزو که در دل امیدوار تو
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان همراه. مثل همیشه باز از خدای بزرگ میخوام که اوقات شما رو به لطف خودش، به کرم خودش پربرکت کنه. خدمتتون عرض کنم دفتر سوم مثنوی بودیم، بیت 3507 رو باید شروع کنیم. اگر خاطرتون باشه راجع به موضوع جالبی صحبت کرد. بعضی وقتا شنیدیم بین کسایی که قرآن رو میخونند سوالی پیش میاد که چرا خداوند گفته مثلا در 6 روز ما آسمان ها و زمین را آفریدیم و بقیه داستان. خب چه لزومی داشت مگر خداوند قدرت این رو نداشت که یک دفعه آسمان ها و زمین رو بیافرینه؟ چند تا مثال زد، بعد گفتش که میدونید دلیلش چیه؟ گفت این تأنی از پی تعلیم توست که طلب آهسته باید بی سکوست. یک درس روانشناسی بسیار عمیقی اینجا به اون میده. میگه که ببین، داره بهت آموزش میده که انسان اگر میخوای به چیزی برسی 2 تا پایه بسیار مهم وجود داره. 1، اینکه تأنی و صبر و درنگ و آرامش در کار داشته باشی، هر چیزی رو به نوبت و سر جای خودش انجام بدی. 2، اینکه بی سکوست باشه. یعنی چی؟ بدون وقفه، آهسته و پیوسته باشه. این 2 تا رو وقتی انجام بدی حتما به مقصد خواهی رسید. حالا ادامهش ببینیم چی میگه. جویکی کوچک که دایم می رود، نه نجس گردد نه گنده می شود. مثال می زنه، میگه شما یه جویباری رو در نظر بگیرید که آروم آروم درونش دائما آب جاریه. میگه این جوی کوچک نه نجس میشه نه بوی تعفن میگیره. ببینید 2 تا خصلت رو داره. 1، با تأنی آروم آروم داره میره. 2، مدام. زین تأنی زاید اقبال و سرور، این تأنی بیزه دولت چون تیور. میگه شما با تأنی و درنگ در کارها به سعادت میرسید، به خوشی میرسید. درنگ مثل تخمه و خوشی مثل پرنده. تأنی رو گفتم، درنگ رو گفتم، مثل تخمه مرغه. میگه مرغ، خود مرغ رو، خود پرنده رو وقتی نگاه میکنی شبیه تخمه مرغ نیست، ولی از تخمه مرغ به وجود میاد. درسی داره میده بهمون. صبر کن. میگه باش صبر کن تا همه این اجزای بدن تو در پایان کار دقیقا مثل تخم پرندگان تبدیل به پرندگانی بشند. اینجا خب قبلش هم در جلسات قبل راجع به تجسم اعمال صحبت کرد دیگه، که اگر مثلا خشونتی ما داشته باشیم در این دنیا، اونجا تبدیل به آتش میشه، و اگر خوبی داشته باشیم تبدیل به مثلا رودی روان میشه. دوباره برمیگرده به همون صحبت اولش، میگه پس حواستون باشه آخر کار از این تخم رفتار و اجزا و افکار شما پرندگانی به وجود خواهند اومد. میگه کسایی که نمیدونند و به ظاهر دارن نگاه میکنند میبینند 2 تا تخم هستش و شبیه هم هستند، ولی میگه یکیش تخم ماره و دیگری تخم گنجشک. اولی در انتهای کار مار ازش خارج خواهد شد و دومی گنجشک. دانه آبی به دانه سیب نیز گرچه ماند، فرق ها دانه ای عزیز. میگه دونه ها اون تخم سیب و گلابی مثل همند، ولی با هم فرق دارن در اصل. اینها وقتی ثمر میدن میبینی با هم فرق داشتند. برگ ها هم رنگ باشد در نظر، میوه ها هر یک بود نوعی دیگر. نگاه میکنی میبینی برگ هاشون هم رنگه ولی میوه هاشون فرق داره. برگ های جسم ها ماننده اند، لیک هر جانی به رعی زنده اند. رعی همون محصوله، حاصل. خب اینجا برگ ها رو گفتش، اومده میگه جسم های آدم ها هم مثل برگ ها اند، شبیه هم دیگه اند. همه رو نگاه میکنی شبیه هم اند. اما هر روحی به وسیله محصول خودش زنده است. خلق در بازار یکسان میروند، آن یکی در ذوق و دیگر دردمند. توی جمعیت مثلا پیاده روی نگاه میکنی، در بازار نگاه میکنی، میبینی همه دارن میرند و میان، مثل همند، مثل هم هم راه میرند، ولی درون یکیشون میبینی ذوق اگر متوجه بشی و درون دیگری درد. همچنان در مرگ یکسان میرویم، نیم در خسران و نیمی خسرویم. میگه این مسیرم که داریم نگاه میکنیم، مسیر مرگ، هم همه اون بالاخره این مسیر رو خواهیم رفت و ظاهرن هم همه یه جور دارن میرند از این دروازه، ولی واقعیت اینه که بعضی از ماها زیانکار میریم و بعضی از ما کامیاب. برای این منظور میاد یه داستانی رو شروع میکنه، وفات یافتن بلال رضی الله عنه با شادی. که بلال وقتی داشت میرفت همه فکر میکردن مثل بقیه داره میره، حتی همسرش، ولی خودش متوجه بود که درونش چیز دیگه ایه، کامیابیه که هممون حسرتش رو خواهیم خورد. میگه چون بلال از ضعف شد همچون هلال، رنگ مرگ افتاد بر روی بلال. خب اواخر عمرش بودش، بلال ضعیف شده بود، مثل هلال ماه شده بود، لاغر، و آثار مرگ در چهرهش یواش یواش نمایان داشت میشد. جفت او دیدش بگفتا واو هرب، پس بلالش گفت نه نه واو ترب. واو هرب یه اصطلاحیه که موقع عزاداری گفته می شده، مثل خودمون که واویلا بدبخ شدیم بیچاره شدیم، یه همچیزی. زنش میگه واویلا وا هرب به قول اینجا، ولی بلال سری جواب میده نه نگو، اتفاقا به به، چه شادی و چه طربی. تا کنون اندر هرب بودم ززیست، تو چه دانی مرگ چون عیش است و چیست. میگه اتفاقا نه، تا الان که زنده بودم من در سختی بودم، واویلا تا الان داشت، بعد از این نداره. تو چه میدونی که مرگ چقدر زیباست و چقدر لذت آوره. این همی گفت و رخش در عین گفت، نرگس و گلبرگ و لاله میشکفت. وقتی این حرفها رو میزد بلال، چهرش مثل گل نرگس و برگهای لطیف گل لاله انگار از همدیگه باز میشد، میشکفت. تا به رو و چشم پر انوار او، میگواهی داد بر گفتار او. فقط حرف نمیزد که مرگ چیز خوبیه، به قول خودش واو تربا، چقدر خوشحال باشه، بلکه همین حرفش در چهرش هم مشخص بود. روشنی و درخشندگی چهرش تصدیق میکرد حرفش رو. هر سیاه دل می سیاه دیدی ورا، مردم دیدی سیاه آمد چرا. خب بلال سیاه‌پوست بود دیگه، میگه کسایی که قلبی سیاه و کدر داشتند بلال رو سیاه میدیدند، از این نظر خب تغییر میکردند، هرچند حضرت رسول گفته بود فرقی بین سیاه و سفید و غیره نیست. ولی خب افراد نادان همیشه هستند، تا وقتی که جهال باشند، نادانان باشند، این فکرها هم خواهد بود، طبقه بندی خواهد بود. بعد در مصرع دوم میگه همین نادانها مگر نمیدونند که مردمه که چشم هم سیاهه. منظورش اینه که این سیاهی مردمه که چشم از قدر و شأن چشم که کم نمیکنه. بنابراین آدم نباید به محض اینکه مثلا سیاه‌پوستی دید به این صورت نگاه کنه. مردم نادیده باشد رو سیاه، مردم دیده بود مرآت ماه. میگه کسایی که فاقد بصیرتند، کسایی که روسیاهند، کسایی که به این صورت فکر میکنند اتفاقا اونا روسیاهند، اما مردمی که با بصیرتند، مردمی که فهم و علمشون بالاست، به خدا نزدیک شدند، دقیقا در حکم همین مردمه که چشمند، آینه ماه هستند اینها، مثل بلال. خود که بیند مردم دیده ای تو را در جهان، جز مردم دیده فضا. خب در ادامه میگه که این مردمه که چشم انسان رو چه کسی میتونه ببینه جز اون کسی که بصیر باشه. دوباره داره راجب فهم و شعور، راجب این که از نادانی در بیاید، به ظاهر نگاه نکنید. خب تا حالا داشتش راجب این صحبت میکرد دیگه، که به ظاهر نگاه نکنید. یه ظاهری هست که این ظاهرها به نظر ما یکسانند، ما خودمونم میایم ارزش گذاری میکنیم، ولی میوه‌ای که میدن چیز دیگه است، مثل همون دانه گلابی و سیب. چون به غیر مردم دیدش ندید، پس به غیر او که در رنگش رسید. میگه حقیقت باطن بلال حبشی رو کسی جز اون مردمک های بصیر ندیدند، بنابراین همین افراد هستند. به غیر این کسی نمیتونست متوجه بشه که بلال چه مقامی داره. فقط همین افراد هستند که متوجه میشند. پس جزو جمله مقلد آمدند، در صفات مردم دیده‌ای بلند. پس به غیر از مردم که چشم، حالا اینجا آقای زمانی گفتند که حضرت رسول منظورشه، میگه به جز حضرت رسول بقیه مردم با انسان کامل روبرو میشند از روی تقلید، مثلا از بزرگان تقلید میکنند و بهشون احترام میذارند، نه از روی تحقیق. حالا اینجا لزوما حضرت رسول رو نباید آورد، بلکه اینجا چون گفته پس جزء او جمله مقلد آمدند، میشه به مصرع قبل برگشت، جز کسایی که بصیرت دارند. کسایی که بصیرت ندارند مجبورن تقلید کنند، ولی کسایی که بصیرت دارند از روی تحقیق به یک کسی احترام میذارند. گفت جفتش الفراق ای خوش خصال، گفت نه نه الوصال است الوصال. همسرش گفتش که خب حالا که اینجوریه، پس ای کسی که دارای اخلاق پسندیده هستی، ای بلال، هنگام جدایی و فراق فرا رسیده. بلال گفت نه، این فراق نیست، این وصاله و وصال. گفت جفت امشب قریبی می روی، از تبار و خیش قایب می شوی. گفت نه نه، بلکه امشب جان من می رسد خود از قریبی در وطن. همسرش گفتش که خب وقتی بمیری دیگه قریب می شی، وقتی بمیری دیگه قوم و خیش دور برت نیستند. بلال سریع جواب میده نه، اتفاقا من از غربت دارم در میام، اتفاقا من به وطن اصلیم وارد میشم. گفت رویت را کجا بینیم ما؟ گفت اندر حلقه خاص خدا. خوشبالش. همسرش دوباره برمیگرده میگه خب این رخساره نورانی تو رو کجا دیگه میشه دید؟ بلال گفت در جمع خاصان الهی. یعنی یه خوب میره، یه بزرگ میره، رفتن این تموم شدنش نیست، باز بزرگانی هستند. اگر میخوایم اون بزرگ رو ببینیم، میتونیم بریم به روی بزرگان دیگه نظر کنیم. وقتم تموم شده، امیدوارم که استفاده کرده باشید از این جلسه، و انشالله اگر توفیقی بود و خدا لطف کرد ادامه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد. همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خدایتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون پر از نور خدا باشه. خدا نگهدار.
نداری بر این همه شور و بی قراری، یارا تو چرا نظر نداری بر این همه شور و بی قراری، تا چند در آرزوی دیدار شبات پدید تو چال در آرزوی دیدار، اشکم سمجل شبات پدید بدام خود خرستی،
پیچیده تا افنا آقای.
امروز چهارشنبه 13 خرداد ماه 1405، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 3:05 خواهد بود. بر سر سجاده های نیایش برای هم دعا کنید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست. مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، حمید وحیدی هستم با برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزان در این لحظات خوش و معنوی راز و نیاز و مناجات به درگاه حضرت بی نیاز. آیات 25 تا 27 سوره مبارکه بقره رو با هم دیگه یک مروری بکنیم. آیه 25 راجع به مؤمنینه و زمانی که اینها مهمان بهشت الهی میشن. همچنین آیه 26 هم توصیفی از مؤمنینه، هم توصیفی از دشمنان دین. و آیه 27 راجع به کافران، معاندین و دشمنان دین هست. خب بریم ببینیم آیات چی میگن. به ما خداوند میفرماید و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خب پیامبر بشارت بده به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن. ان لهم جنات تجری من تحت الانهار، اینها بهشت هایی دارن که در اون بهشت ها اسباب آرامش برای اونها فراهمه. نکته ای که هست در اون بهشت اینه که اینها وقتی وارد بهشت الهی میشن، کل ما رزق منها من ثمرتن، هر نعمتی که به اینها داده میشه، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، میگن این نعمت رو ما قبلا هم داشتیم. نکته جالبش اینه، انگار بهشت برای اینها تکراریه. چجوری میشه بهشت برای افرادی تکراری بشه؟ اینطوری که اینها در دنیا هم انگار تو بهشت زندگی میکردن. دنیا برای اینها بهشت بود. اون معنویتی که در اینجا درک میکردن، اون آرامشی که اینجا درک میکردن، اون نعمتهای الهی رو اونگونه که اینجا دریافت میکردن، در بهشت هم خب همینه. تفاوت زیادی نداره. اون کسی هم که اینجا در منجلاب گناه و فساد و استرس و عذاب هست، خب جهنم هم همینه، با شدت بیشتر. برای همینه که یه جورایی بهشت برای اونها تداعی همین نعمتهایی است که در دنیا داشتن. و اوتو بهی متشابه ها، میگن نعمتهایی که اینجا برای ما میاد ما شبیهش رو قبلا هم درک کرده بودیم در زندگی دنیا. ولهم فی ازواج مطهره، در بهشت کسی مجرد نیست، تنها نیست، اونجا همه در کنار زوج خودشون هستند،
هم فیها خالدون و ابدی هم هستند، دیگه از بهشت قرار نیست کسی خارج بشه. آیه بعدی نکته جدیدی رو خدا بیان می‌فرماید. خداوند می‌فرماید من اگر لازم باشه برای اینکه افراد مطالب رو خوب بفهمن و درک بکنن به یک پشه هم مثال می‌زنم در قرآن، ابایی ندارم. آخه مثال‌های خداوند در قرآن میزد برای مطالب. گاهی کفار میگفتن شأن خدا بالاتر از اینه که بخواد راجع به چنین چیزهایی بخواد بیاد مثال بزنه و حرف بزنه. خدا میگه من ابایی ندارم برای هدایت بندگانم. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خدا ابایی نداره، خجالت نمیکشه از اینکه مثالی از پشه یا بالاتر از پشه بزنه. اونهایی که مؤمنن فیعلمون انه الحق من ربهم، می فهمن که این حق از جانب پروردگاره. خب مثال به پشه زده برای اینکه ما مطلبی رو بفهمیم و درک بهتری پیدا بکنیم. اما اونهایی که بهانه جو هستند و اما الذین کفروا، کفروا اینجا یه جورایی یعنی اونهایی که دنبال بهانن، میخوان مرتب یه بهانه پیدا بکنن خدا رو نفی بکنن، پرو حقیقت بگذارن. فیقولون ماذا اراد الله به هذا مثلا. خب آخه این چه مسئلیه که خدا آورده؟ چرا خدا به پشه داره مثل میزنه؟ در حالی که توجه ندارن پشه موجوده به این کوچکی، اما همه اون جهاز مادی که در بدن باید یک حیوان بزرگی مثل فیل داشته باشه او داره، قوه هاضمه داره، حتی فیل خرطوم داره، اونم یه چیزی شبیه خرطوم داره، اضافه بر فیل بالم داره که فیل بال نداره، و اون پشه یک نیشی داره شبیه همون خرطومه که فیل با اون آب رو میکشه و این با اون نیش خودش میتونه داخل در رگ انسانها بره و خون اونها رو بکشه. پس میبینیم همین موجود ریز چه ساختمان عظیمی داره و خداوند به اون مثال میزنه ابایی نداره. یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. با بیان خدا ادعی حتی گمراه میشن. خدا حرف میزنه، نور خداست، اما چون بهانه جویی میکنن در کلام خدا همین باعث گمراهیشون میشه و عده زیادی هم هدایت میشن. و ما یضل به الا الفاسقین، اونایی که در وجودشون خلاصه فسقی هست، آلودگی هست، نمیتونن حقیقت رو ببینن و گمراه میشن. در آیه 27 از اینها بیشتر توضیح میده. اونا کسانی هن که عهد الهی رو زیر پا میگذارن، من بعد میثاقه، بعد از اینکه پیمان با خدا بستن، حالا پیمان عالم الست میتونه باشه، اون پیمان اولیه که همه ما به نحوی در خلقتمون با خدا پیمان بستیم که بنده خدا باشیم و بر اساس فطرت عمل بکنیم، یا کسانی که نه، میان مؤمن میشن، ایمان میارن و بعد به ایمان خودشون بی توجهی میکنن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و اون چه که خدا گفته اتصال بهش داشته باشید و قطع میکنن. میتونه یکی از مصداقاش قطع رحم باشه، قطع ارتباط با فامیل باشه که خداوند دستور داده با فامیلتون در ارتباط باشین و اینها میان این ارتباط رو از بین میبرن. این باعث فساد در زمین میشه، یفسدون فی الارض، نتیجه این کارها فساد در زمینه. اولائک هم الخاسرون، اینا خودشون ضرر میکنن، به کسی ضرر نمیرسونن که باعث میشن که خودشون از حقایقی محروم بشن. خب آیاتی که صحبت شد آیات 25 تا 27 از سوره مبارکه بقره بود. بشنویم با صدای مرحوم استاد قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.